دو تا دیگه
اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام خدمتتون که جلسه 12 و جلسه 10 از شرح کلام 139 نهج البلاغه هستیم. من امشب سعی کردم اگه خدای تعالی بخواد این کلام رو تمام کنم، چون احساس کردم که شرح زیادی افراد رو کسل و خسته میکنه. سعی کردم با مختصر گویی این امشب این کلام تمام شه و انشاءالله اگر مطالب دیگری باشه، حالا روزی باشه، جای دیگری یا به نحو دیگری خدمتون تقدیم بشه انشاءالله. عرض کنم خدمتون که حضرت فرمودن که مستحضر هستید که این کلام شریف خطاب به کمیل ابن زیاد نخعی است در شرف و منزلت علم و بیان این که زمین از قائمی لله خالی نیست. بعد از اینکه فرمودن زمین از قائمی لله خالی نیست، این رو تعلیل فرمودن که چرا، علتش چیه، سببش چیه. لعلا تبتله حجج الله و بیناته، لعلا تبتله حجج الله و بیناته، تا مبادا که باطل شوند حجتهای خدا و گواهان قاطع او. بیان و توضیح علت خالی نبودن زمین است از کسی که قیام کند برای خدا با حجتی. قسمت شهر رو داریم میخونیم. اگر
صفحه 2
بله صفحه 2 شما هست. خب حجت رو معنا کردیم. حجت جمع حجت هست و معنای آن گذشت. توضیح دادیم حجت هر چیزی است که با آن خصم رو، مقاومت خصم و دشمن رو در برابر یک ادعا بشکنیم. بینات جمع بینه است که معنای حقیقی ریشه لغوی آن انکشاف و وضوحه. مثلا یه چیزی بینه یا بیان کرد، یعنی توضیح داد. بیان یعنی توضیح داده. و پس بیانه ریشه لغویش انکشاف و وضوح بعد ابهام و اجمال است. یعنی اول بایستی احساس، مثلا شما میگید این رو تبیین کن، بیان کن، یعنی یه ابهامی داره، اون ابهام رو برطرف کن. پس انکشاف و وضوح بعد ابهام و اجمال رو بهش میگن بیانه، که به واسطه تفریق و فصل، یعنی جدا شدن چیزی از امور دیگر و تشخص یافتن آن اصل، یه اصلی میخواد یا نداره، به واسطه یه چیز هم اشکال نداره، بدون فعلا درسته. وقتی یه چیزی رو فصلش میکنید، دیستینکتش میکنید، به قول اینها یک نوع دیستینکشن ایجاد میکنید بین او و چیزهای دیگه. برای همینم بین و تباین به معنای جدایی هم از همین ریشه است. وقتی میگه تباین و جدایی، اینم بون، اینا همه هم ریشه هستن. وقتی که چیزو با دیستینکشن، با جدا کردن و فصل و تفریق و افتراق از ابهام بیرونش میارید، مشخصش میکنید، گویا مثلا لای چیزا دیگه گم شده بوده. وقتی که از اون بین اون چیزا جداش میکنید و مشخص میشه، میشه بیانه. برای همین اینجا ها ما به معنای گواه قاطع هم به کار بردیم. برای همین بینات گواهان قطعی هستند که فارق بین حق و باطل باشند. یه شاهدی، گواهی، بین و آشکار و واضح که بین حق و باطل جدایی بیفکنه رو بشنگم بینه. اینجا در ترجمه فارسی گفتیم گواهان قاطع. مراد آن است والله اعلم که وجود قیام کنندهی برای خدا با حجتی خاص به خاطر آن است که حجتهای دیگر خدا و نشانه‌ها و آیات متمایز و برجسته و آشکار خدا باطل نشوند. اینجا اگه ملاحظه کنید حجت و بیانه را ما میتونستیم به یک شی معنا کنیم یا به یک چیز معنا کنیم یا به یک شخص معنا کنیم. من تمایلم به اون سو رفت که حجج الله رو و بینات خدا رو به اولیای جزئی. از اینجا به بعد این نکته مهمه که این رو ما فرض میکنیم که حجج الله و بیناتش اولیای جزئی و فرعی هم. اون حجت قائم لله ولی خاتم هست، او قیام لله داره با یک حجتی که اون حجت عین خودش نیست، در واقع خودش هم میشه گفت حجت الله، ولی تو این تعبیر به جای حجت الله قائم لله فکر میکنم استفاده شد براشون. پس اون قائم لله باید باشه تا حجتهای خدا و بینات خدا باطل نشه. این حجتهای خدا و بینات خدا در این کانتکست و این سیاق به نظر بنده گرچه میتونه جور دیگه معنا بشه اینجور بهتر رسید که اولیای جزئی و غیر خاتم رو بهشون بگیم حجت الله و بینات الله مثلا یا بینات الله. خب و مراد از باطل شدن حجت این گفت برای اینکه اینها باطل نشن. و چه موقعی حجت الله باطل میشه؟ و مراد از باطل شدن حجت ها و بیانه های خدا تأثیر نپذیرفتن مردم از آنها و عدم تمکینشان در برابر حجت ها و بیانه ها. وقتی باطلن اینها که مردم تحت تأثیر اینها نباشن، اینها نتونن از سر خوشنو در جهان باقی بگذارن، پس میشه باطل.
حجت و دلیل و شاهد، یعنی حجت و دلیل رتبهش بالاتره، شاهد رتبهش پایین تره. یعنی شما در واقع اینجا حجت رو مثل دلیل یا حجت منطقی که میگن رتبهش بالاتره و شاهد رتبهش پایین تره، بینات رو به شاهد
مثلا معنا ولی گفتم حتی شاهدانی که خیلی قاطع شهادتشون نده حجت. خب
بله، منطقی حجت
مقامش بالاتر از شاهد است. بله، شاهد تازه بس روش داوری شده.
بله.
خب حالا منطقه من اینجا به خود شخص برگردم، اگر ملاحظه فهمیدید کنم این اشخاصی هستن، خب در رتبه‌بندیشون فرق ممکنه بکنه. پس گویان قیام کننده برای خدا را حجتیست مهیمن بر حجتهای دیگر و سلطانیست قاهر بر خلایق که در هم شکند مقاومت آنها را، چنانچه در برابر هادیان و مرشدان و معلمان الهی که حجتها و بینه های جزئی خدا می باشند طغیان و اسیان و جسارت و جهالت ورزند. گویی او پشوانه ایناست، یعنی مدد می رسونه به اینها. حالا تو اصطلاحات عامیانه هم دارن که مثلا امام زمان علیه السلام مثلا شیعیان علمای شیعه رو مدد میکنه، کاراشون رو تکمیل میکنه، یا اگر نیاز باشه مطلبی به ذهنشون بیاد الهام میکنه بهشون. اینو به طور عام خواستیم بگیم که این هر کسی به خاطر خدا قیام کنه، به خاطر خدا یه کاری کنه. مثلا شما فرض کنید که به خاطر خدا هم کلاس و یا مدارس عزاداری هر چیز رو برقرار بکنید و مردم در برابرتون مقاومت بکنن، این تأییدی اگر کار خدایی باشه، تأییدی از امام زمان علیه السلام مدد میکنه این حجت های جزئی و فرعی رو. خدای تعالی میفرماید ولیکن لیقضی الله امرن کان مفعولا لیهلک من حلک عن بینه و یحیا من حی عن بینه و ان الله لسمیع علیم. ولیکن تا قطعی گرداند امری را که میباید کرده شود، یعنی حکم نهایی کرده شه راجع به امری که مفعول هست، یعنی انجام شدنی است، تا هلاک شود کسی که هلاک می شود به دلیل آشکار و زنده شود کسی که زنده می شود به دلیل آشکار. با یه بیان است، خدا این بیانات رو داره و این بیانات رو تایید می کنه و سرپا نگه می داره توسط اون قائم لله تا مردم برشون حجت تمام شه. هر که خواست هلاک شه انتخاب کرده باشه هلاکت رو، هر کس هم که زنده شده بر اساس این بیانه زنده مونده باشه. پس حجت و بیانه برای قطعی و نهایی کردن حکم خدای سبحان می باشد در مخلوقاتش. مربوط بیانه من با بیانه امر نهایی میشه، قضای نهایی، داوری نهایی انجام میشه که کسی هلاک شه یا زنده شه. پس هدف از این بیانات قطعی و نهایی کردن حکم خدای سبحان می باشه در مخلوق مقاطش. قیام کننده برای خدا فاروق اعظم و حجت اکبر خداست. و چون مطرودان با حجت ها و فاروق های جزئی و فرعی خدا اناد و انکار و لجاج و اناد ورزن و بر آنها ظلم و ستم روا دارن، یعنی با یک مثلا معلمی، مرشدی، ولی جزئی اینها لجاج و انکار ورزن و تمکین نداشته باشن، توسط آن قیام کننده برای خدا امداد و یاری خواهند شد. یعنی اون فرعی ها، اون جزئی ها، حجت های جزئی توسط حجت بزرگتر یاری میشن. این چند تا بیت، حالا ما به هر طریق چند تا بیت آوردیم در این وسط. که یافتی رقیب تو چندین مجال ظلم، که یافتی رقیب تو چندین مجال ظلم، مظلومی هر شبی به در داور آمدی. یعنی این اگر ظلم روا بشه به اینها، اون حجت قائم لله اون یار و یاور اینها خواهد بود، مددکار اینها خواهد بود. برق غیرت چو چنین میجهد از مکمن غیب، تو بفرما که من سوخت خرمن چه کنم. شاه ترکان چو پسندید و به چاهم انداخت، دستگیر ان نشود لطف تهمتن چه کنم. این لطف تهمتن همون مدد اون قائم لله هست. مددی گر به چراغی نکند آتش تو، چاره تیگر شب وادی ایمن چه کنم. موسی علیه السلام هم احتیاج به یک مددی داشت که اون چراغ، اون قبسات نور رو، اون قبس نور رو ببینه. و هر کسی این مدد رو دریافت میکنه در تیر شب وادی ایمن، از اون قائم لله دریافت میکنه اون مدد رو. این معنا به نظر ما مناسب تر می نماید. یکن احتمال دیگران است که مراد از باطل نشدن حجت ها و بیانه های خدای سبحان، هم شدن آنها توسط این قیام کننده برای خدا بوده باشد. یعنی احتمال دیگه اینه که نه، مقصود اینه که یه سری حجت هاست، یه سری دلائل براهینی چیزهاییست که این قیام کننده لله، قائم لله، او با خودش داره. مثل ید بیزا حالا که حضرت موسی علیه السلام داشت و اینها، این با خودشه. این احتمال
بر اشخاص نشد.
بله، این احتمال اینجوری اگه فرض کنیم ببینیم چطور میشه. و از آنجایی که این قیام کننده برای خدا ممکن است بیمناک و گمنام باشد، چون گفتیم دو حالت داره این قیام کننده، یا ظاهر و مشهوره یا بیمناک و گمنامه. از آنجا که یه حالتش اینه که ممکن است بیمناک و گمنام باشد، آن حجت ها و بینات با او باقی خواهند ماند تا هنگام که ظاهر و مشهور شود. بنابراین چون گمنامه، خب اینا رو چیکار میخواد بکنه؟ حجت ها رو تا وقتی که ظاهر و مشهور بشه. این برداشت خالی از اشکال نیست، زیرا اگر آن حجت ها و بینه ها تا هنگام ظهور آن قائم تعطیل بوده باشند، دیگر نیازی به وجود دائم و مستمر قائم لله نخواهد بود. اگر ما بگیم که این حجت ها با او هست تا زمان ظهور، تا زمان ظهور این حجت ها رو ابراز نمی کنه، خب چه لزومی داره که این قائم لله باشه؟ فقط کافی است تا هنگام فراهم آمدن شرایط و آمادگی مردم، خدا او را بیافریند و حجت ها و بینه های خود را به او سپرد. لیکن این خلاف مدعاست که زمین خالی از قیام کننده برای خدا با حجتی نیست. مدعا این بود، سخن حضرت امیر علیه السلام این بود که این قائمان لله لازم است باشند تا حجج خدا و بینات او باطل نشن. اگر قرار باشه تعطیل باشن، تعطیلی و باطل مثل همان تقریبا و به کار نیاد. چند تا دو تا روایت اینجا هست که بد نیست بهش توجه کنیم. در اصول کافی از ابوالحسن رضا علیه السلام راوی نقل میکنه، قلت له اتبقى الارض بغیر امام، به امام رضا میگه من عرض کردم آیا زمین بدون امام باقی میمانه؟ قال لا، گفت نه. قلت فانا نروا عن ابي عبد الله عليه السلام، ما از امام صادق عليه السلام روایت شدیم، انها لا تبقى بغير امام الا ان يسخط الله تعالى على اهل الارض او على العباد، زمین بدون امام باقی نمیمانه مگر اینکه خدا خشم میگیرد، خدای تعالی خشم میگیرد بر اهل زمین یا بر عبادش. میگه ما اینجور گفتیم به امام رضا که امام صادق علیه السلام فرموده که زمین اگه بدون امام باقی بمانه، خدا بر عبادش خشم میگیره یا بر اهل ارض خشم میگیره. امام رضا علیه السلام فرمود و قال لا، نه، لا تبقى اذن لساخت، باقی نمیمونه. یعنی این راوی میگه که ما به امام رضا گفتیم که زمین باقی میمونه ولی مردم قهر میشه براشون. امام رضا علیه السلام فرمود نه، زمین باقی نمیمانه، لساخت، اذن لساخت، در آن صورت فرو میپاشه و نابود میشه. این البته حالا استدلال های چیزش هم بد نیست، اگه آدم مثلا استدلالش رو بدونه، بخوایم استدلالش کنیم. خب زمین رو خدا برای انسان آفریده، انسان هم بدون امام معنا ندارن. بیافرینی که چی؟ یک سری حیوان روش کنن، هدایت نشن، اینها امامی نباشه. بنابراین اگر قرار انسان نباشه، زمین هم لازم نیست باشه. پس اگر امام نباشه، انسان لازم نیست باشه. چون انسان با خدا لطفش برتر از اینه که یک سری موجود بیافرینه در رنج و گمراهی باقی بمونن تا ابد. بالاخره میخواد اینا دستگیری بشن، اینها راهنمایی بشن و این رابطه عباد و امام هم به نحو ذوقی و علم خبیری از طریق امام با خدا برقرار میشه، رابطه خدا با بندگانش. اینا بحثایی است که تو بحث عرفانی بس پرداخت، من الان فکر میکنم لازم نیست بهش بپردازیم. فقط همین نکتهش مهم اینه که راوی از امام رضا علیه السلام میپرسه که زمین باقیه بدون امام یا نه، فرمود نه، زمین باقی نیست بعد بدون امام. باز روایت دیگری عن ابی جعفر علیه السلام، یعنی امام باقر علیه السلام، که ایشون فرمود لو ان الامام رفع من الارض ساعتا، یک ساعت اگر امام از زمین برداشته شه، لما جد به اهلها کما یموج البحر به اهله، به موج می افکند زمین خودش را، اهلش را، و در خود غرق میکند، همان گونه که دریا اهلش را به موج میافکند و غرق میکند. یعنی اگر یک ساعت زمین بدون امام باشه، زمین موج میزنه به استرابی درش پدید میاد، مثل زلزله استراب، همون گونه که دریا به موج در میاد او هم به این حالت استراب در میاد و اهلش هم فرو میبره.
راشوی گفتم بودمون استدلالی که فرمودید، ممکنه خب یه نفر بگه نه ما منظورمون نیست که اصلا امامی نباشه، امام تا یه جایی باشه، از این جایی به بعد دیگه نباشه.
خب هم فرق نمی‌کنه
دیگه، انسانیت انسان که مشکلی پیدا نمی‌کنه. بالاخره تا یه امامی اومدن انسان رو هدایت کردن، کتاب آوردن، قرآن آوردن، حالا از یه بعد یه دیگه نه دیگه نیاز نیست امام باشه.
اون نکته که عرض کردم که رابطه خلق رو با حق به طور علم خبیری وجود امام زنده تعمیم میکنه، اون احتیاج به توضیح داره که اگر یک انسان زندهی که با گوشت و پوست و استخوان شرایط موجود رو درک میکنه و اوضاع اجتماعی سیاسی احوال مردم رو درک میکنه وجود نداشته باشه که این رابطه رو با خدا برقرار کنه، خدا اون هدایتی که این مردم لازم دارن رو اون جوری که باید و شاید به طریق علم ذوقی و علم خبیری نمیتونه انجام بده. اون موجود زندهی که مثل مردم باشه همیشه باید این در این شرایط باشه، مثل یک فیدبکیست که دائم داره به خدا داده میشه. اون فیدبک مهمه برای خدا، چون خدا از طریق او تجربه میکنه شرایط ما رو، که او باید بدن داشته باشه. حالا راجع بدنم بعدن صحبت میکنه، با بدنی زنده در میان مردم باشه، بقیه با خدا رابطه مستقیم نمیتونن برقرار کنن.
یعنی خدا با وجود اون نیاز داره؟
به یه معنی با وجود خودش نیاز داره، یعنی اونم مظهر خداست. یعنی اون بخش، مثلا فرض کنید بگید که خدا به جبرئیل نیاز داره برای اینکه به پیامبر وحی کنه، همونجوری که به جبرئیل نیازه به این امام هم نیازه، اگه اسم کلمه نیاز بشه براش به کار برد. این نظامی که نیاز داره به همچین چیزی تا بگرده. اون یه خود توضیح بیشتری میخواد، اون قسمتی که چرا باید موجود زنده یک خلیفه خدا رو زمین همیشه باشه. اون برمیگرد به اون کاری که او انجام میده از طرف خدا و از طرف این مردم.
رفتش به خشم خدا چیه که امام نباشه خدا خشم میگیره؟
اونا میگفتن که ما بهمون روایت شده، حالا امام رضا با این روایت موافقت ظاهرا نکرد، یعنی گفته روایت غلط شده برای شما، یعنی درست اون روایت رو تایید نکرده، گفته که نه زمین اصلا دیگه نمیتونه باقی بمونه. پس بهتر از غایت و هدف خالی نبودن زمین از قیام کننده برای خدا با حجتی را حفظ و نصرت و امداد اولیاء الله که حجتها و بینات جزئی می باشند در برابر معاندان و دشمنانشان بدانیم، چنانچه توضیح داده شد. یعنی دو تا احتمال داشت، یکی بگیم که همچنین که شما فرمودید این که اینا حجتها رو مال خود امام بدونیم، یعنی یه مثل ید بیضا و معجزاتی براهینی که او خودش داره و اینها در خودش محفوظ میمونه، ولی این وقتی معنا داره که اون ظاهر و مشهور باشه. وقتی که او ظاهر و مشهور نیست، خائف و گمنامه، این چه فایده داره این حجت ها؟ مگر اینکه از طریق این حجت ها به طور غیر مستقیم یک کاری رو انجام بده. و پس این حجت ها همیشه، پس او باید همیشه باشه تا اون حجت ها رو ابراز کنه، و اون غیر مستقیم اون اولیای جزئی رو احتیاج داره. یعنی اون اگر به دل ما که نمیافکنه، الهام نمیکنه که مثلا حق اینه، او به دل یک ولی دیگری میاندازه حق اینه، تو برو به مردم بگو. اونم خودم شاید ندونه که امام زمان مأمورش کرده بره بگه، ولی این حق رو تشخیص میده، این حق رو به مردم میگه، این میشه حجت خدا در برابر مردم. ولی اگر خودش نیاد و مشهور نباشه، با مردم در ارتباط نباشه، این حجت علیه مدعیان نیست، این تعطیله تا زمانی که ظاهر شه. خب اگه قرار تا زمانی که ظاهر شه امامی نباشه، زمین اصلا دوام نداره، یعنی اگه ظاهر نه ظهورش مقصودم نیست، اگر اصلا نباشه دوباره خلق شه. و کم ذا و عین اولاک و چندند و کجایند، پرسشی خطابی، یعنی یه سوال رتوریکال، امام خودش سوال میکنه کم ذا و عینه ولایک، اینا کجا هستند و چند تا هستند، چندند و کجایند. پرسشیست خطابی، یعنی اون قائمان لله چند تا هستند و کجایند. پرسشش خطابی برای جلب توجه کمیل و دیگر حجتها و بیانهای فرعی خدای تعالی، تا مبادا از کسانی یاری جویند که قیام کننده برای خدا نیستند و حجتی ندارند و صلاحیت یاری رساندن ندارند. میپرسه اینا چند نفرند و کجان؟ خطابیه تا شنونده توجهش جلب شه که راسته بله اینا کیان، چه ویژگی دارن، کجان اینا. این برای اینه که بگه که هر کسی این لیاقت رو نداره، چون بعداً اشاره خواهد کرد. این چند بیت هم از حافظ به همین چیز اشاره داره. نه هر که چهره برف رو دل بری داند، نه هر که آینه ساز است سکندری داند، نه هر که طرف کلاه کج نهاد و تون نشست کلاه داری آینه سروری داند. هزار نکته باریک تر از مو اینجاست، نه هر که سر به تراشد قلندری داند. یعنی اینا هر کسی رو نمیشه گفت امامه یا ولی خدا. شاهدان نیست که مویی و میانی دارد، طلعت بنده طلعت آن باش که آنی دارد. شیوه حور و پری گرچه لطیف است، ولی خوبی آن است و لطافت که فلانی دارد. خب بعد حضرت نفهمد بعد از اینکه این سوال مطرح کرد و کم ذا و عینه اولای کرد، می فرماید والله الاقلون عددا والاعظمون عند الله قدرا. قسم به خدا اندک باشند در شمار، ولی عظیم باشند در ارج نزد خدا. قسم یاد فرمود به خدا که تعداد آنها اندک است، ولی قدر و جاه و مقام آنها نزد خدا عظیم است. با قید عند الله اشارتی فرمود به این که جز خدای تعالی کسی حقیقت آنها را نمی شناسد. همچنین به طور مطلق نفرمود که قدرشون بالاست، عظیمه. شما گفت قدرشون عظیمه یا شرفشون زیاده، یعنی شما هم میتونید بفهمید شرف پی به شرفشون ببرید. ولی همین که گفت نزد خدا، تصور من این هست که شما نمیتونید، غیر از خدا کسی نمیتونه قدر و منزلت اونها رو بشناسه و به شرف اونها پی ببره. ممکنه نسبی بفهمید، اما به نهایت و عمق شرف و عزت و ارج و قدر و منزلت اونها پی نخواهید برد. چون آدم تا کسی رو نشناسه معمولا معلم هم خاطرم هست موقع بچه ها وقت که می‌خواستن یه معلمی تعریف کنن، گفتن که خیلی باسواده ولی ما چیزی نمی‌فهمیم از صحبتاش. این خب این باسواد که اینا میگن باسواده ولی ما نمی‌فهمیم، این معلوم نیست تعریف باشه، پی بردن به عرض اون باشه. همین یه چیز مبهمی میگن خیلی باسواده ولی ما چیزی ازش نمی‌فهمیم. خب وقتی شما میتونید واقعا اون رو تحسین کنید که بفهمی، وقتی نفهمیدی چجوری داری تعریف می‌کنی؟ یه تعریف سلبیه که ما نمیشناسیمش، در واقع به این معنی که ما نمیشناسیمش، نمیفهمیم کیه و چیه و چی میگه. بله
این گفتم استاد دانشگاه میگن که این خیلی باسواده، اون وقت
بعد با اونها هستن، بعد خودشون بعد نمیتونن،
خودشون میگن اونها میگن که
باسواده، بعد خودشون نمیتونن بشناسن قدرشون. در اصل ما نمیتونیم قدر امام زمان یا اون قائم لله رو بدونیم. ما یک به میزانی میتونیم تحسین کنیم که فهمیدیم، و چون نمیفهمیم، یعنی در واقع من این صحبتی مهم بکنم خیلی بیشتر از تعریف، نمیخوام فقط تعریف امام رو کرده باشم، میخوام اینو گفته باشم که آوردن این بزرگان، حتی کوچکتر از امام زمان، آوردن اونها در سطح فهم خودمون جز ظلم و جنایت به اونهاست. وقتی که ما اونا رو در حد فهم خودمون میگیم خوبن، چون این حرفی که من میزنم یا این حرفی که من میفهمم اونا میزنن، این ظلم و جنایت به اونا. چون شما اگه چیزی رو که شما قبول نداری اونا بگن، شما تکذیبشون میکنی، میگه من نمیفهمم یا این حرفش اشتباهه. پس خواست بفرمد که ما پی نخواهید برد به قدر و عظمت او، و ما هم نمیتونیم بگیم او چی کار میکنه، چه جور موجودیه، برای اینکه اگه بخواید بفهمید بس نصب بشه که امکان نداره.
اینجا خطابشون به
قائمان
هست یا به اولیای جزئی
که شما؟ من تصورم قائمان لله
هست اینجا. این سه به نظر میرسه مال قائمه، چون باز داره میگه یحفظ الله و بهم حجته.
بله.
و کمزا و این اولایک ممکنه هم حجج باشه هم قائم باشه، یا شما فکر میکنم
من کنم پنوه ادامه توصیف اونا هست. داره میگه که اون قائم لله هست برای اینکه حجج الله و بیاناتش باطل نشه، بعد میفرماید اینا چند تا هستند و کجا هستند.
اینجا یکی از بعضی ما ممکنه این تصور برسه که همون حججی هم که حجج فرعی هم مثلا آنچنان زیاد نیستن، ولی
اونم ممکنه آره بشویم استنباط که، ولی چون هنوز تتمه اون فرمایششون راجع به قائم لله، هدف از وجودشون رو گفت، بعد بلافاصله سوال میکنه اینا چند نفرن. من فکر میکنم هنوز به اون برمیگرده قائم لله. اینا در اصل فرمود والله الاقلون عددا والاعظمون عند الله قدرا، به خدا قسم که آنان اندک باشند در شمار ولی عظیم باشند در ارج نزد خدا. قسم یاد فرمود به خدا که تعداد آنها اندک است ولی قدر و جاه و مقام آنها نزد خدا عظیم است. با قید عند الله اشارتی فرمود به اینکه جز خدای تعالی کسی حقیقت آنها را نمی‌شناسد و مردم را راهی به درک و فهم قدر آنان نیست. یعنی غیر خدا هیچ کس به کمالات وجودی و الهی آنها آگاه نخواهد شد. این همان است که به عنوان حدیث قدسی نقل شده است: ان اولیایی تحت قبابی، تحت قبابی نوشتم، قبابی لا یعرفهم غیری. اولیای من تحت قبه های من هستن، یعنی سراپرده های من هستن، در خیمه های خاص من هستن. لا یعرفهم غیری، نمی شناسد آنها را غیر از من. یحفظ الله بهم حججه و بیناته، خدا با آنها حفظ فرماید حجتها و گواهان قاطع خود را. بنابراین چه گذشت؟ به نظر ما این بیان حفظ و تأیید حجت ها و بیانه های جزئی خدا توسط قیام کننده برای او. اطلاق حجت و بیانه بر کسی که صاحب آن دو است، چون گفت چی؟ حفظ میکنه با آنها، با اون قائمان بالله لله، حجت ها و بیاناتش را. حالا این حجت ها و بیاناتش را بگیم اولیا هستند یا معجزات یا براهین، که ما گفتیم اولیا جزئی هستند. حالا توضیح میخواد که اطلاق حجت و بیانه بر کسی که صاحب آن دو است، یعنی این اولیا صاحب حجت و بیانه، دارای حجت و بیانه. چرا بهشون میگیم حجت و بیانه؟ این به خاطر اتحاد عالم و علم یا عالم و معلوم و عامل و عمل است. به خاطر اینکه کسی که حجتی داره، اگه حجت واقعی باشه برای او، با حجتش در واقع با علمش یکیست، با قدرتش یکیست. مراد از حفظ کردن خدا آنها را توسط قائم لله برپا داشتن آنهاست با افاده وجود و کمالات لایق آنها. خدا آنها را حفظ میکنه با طریق قائم لله، یعنی چی؟ یعنی خدا دم به دم به آنها وجود میده و کمالات لایقشون رو میده توسط این قائم لله، که همان آنها کیان؟ همان حجت ها و بینات ایشان باشد. یعنی کمالات لایق اونها، کمالاتی که اینها دارن رو ما اینجا گفتیم به طور کل بگیم حجت ها و بینات ایشان هست. البته ممکنه کمالاتشون اعم از حجت و بینه باشه. اینها رو بر آنها پی دروه و بی وقفه اینها رو بهشون هبه میفرمایی، افاضه میفرمایی پی در پی و بی وقفه، تا تحت سلطان اسم از ظاهر او باقی مانند و به باطن نروند. چنانچه در دعای العدیلت الکبیر آمده. حالا قبل از اینکه اینو به خدمت عرض کنم، دو تا تصور از خلقت. یه تصور این که خلقت وقتی که صورت گرفت مخلوق مستقل رو با خودش واسطه دیگه، مثل حالا مثال ابلهانی که میگن بنا و بنا، بنا بنا رو ساخت و رفت دیگه، بنا رو با خودش وایستاده، که این یه مثال خیلی پوچ و حالت بی ربطیه. ولی حقیقتش اینه که جهان دم به دم داره ایجاد میشه و قیم جهان و قیوم جهان خدا که دم به دم اینو برپا نگه داشته با افاضه لطف. یه مثالی که مرحوم علامه طباطبایی زدن تو روش رئالیست، گفتن که شما یک خیمه رو فرض کنید که یه عمودی زیرش زده شده مثلا اینجوری، بعد تا این عمود زیرش زده میشه این عمود میاد بیفته و این میاد متلاشی شه. اتفاقا تو بحث جامعه شناسی هم اینو خیلی بعضی استفاده کردن برای اینکه نگرش ها بینش انسان ها هر لحظه در معرض فروپاشی کلپسه و جامعه یک سیستمی رو دیزاین میکنه که دم به دم اینها رو دوباره برپا بدارد. چون حالا این خیمه داره میاد پایین، تا میاد پایین دوباره تا لحظه که این عمود از زیرش در میره یه عمود دیگری زیرش زده میشه که این نیفته. در واقع این مثال تشبیهی کردن به عالم محسوس. به هر حال چون جهان دم به دم داره میریزه پایین و فرو میپاشه، دم به دم هم قیومش رو برپا نگه هم داره، مینتنش میکنه، سستینش میکنه. این قائم لله این حجت ها رو مثل بقیه چیزها دم به دم برپا نگه میداره و مدد بهشون میرسونه تا تحت سلطه اسم از ظاهر باشه، یعنی به عدم و باطن نرم. این بخشی از دعای
این افاضه فیض که هستش. مثلا بعضی موقع حالا اولیا میگن که ما مثلا از پیامبر یا از یکی از ائمه که مرحوم شدن، چون ما میگیم پیام رسول الله و بقیه ائمه هم زندن دیگه، مفهومی که از مرگ تو ذهن ما هستش نیست، اونا هم زنده تر از هر زنده ای هست. چطور بعضی موقع افاضه فیض از طریق اونها هست، بعضی موقع مثلا از طریق امام زنده که امام زمان هستش هست؟ سر این چیه که حالا این انتخاب میشه که گاهی اوقات مثلا رسول الله به کسی فیض میده، گاهی اوقات اون طرف بهتر میفهمه مثلا رسول الله رو؟ یا
گمان، حالا من در حدس و گمان میزنم، شاید مورد عنایت رسول الله که قرار میگیرن اون فیض از طریق امام زمان بهشون میرسه. این ممکن یه بچش این باشه، این به عقل نزدیکتره. یه وجه دیگرش هم، البته اینا همه یه نورن، فرق میکنه امام زمان هم رسول الله، این بحثش اینجا. یه فرض دیگه هم که میشه کرد، شاید بشه این فرض رو کرد، اینها اگر کسانی از درجات عالم طبیعت بیرون رفته باشن، شاید این البته فرض اول به نظرم قشنگتره، ولی اگه بشه کسی از عالم طبیعت بیرون رفته باشن و به عالم برزخ یا فوق او رسیده باشن، شاید اونا بتونن مستقیما با روح انبیا و اولیا در تماس باشن، ولی اگه در حالت طبیعی هستن براشون دشوار باشه که مستقیما باشن. ولی گمانم این که بهتر همینجوری کنیم که اون عنایت رو احساس میکنن مثلا از روح رسول الله بهشون شده، ولی فیض رو از طریق امام زمان دریافت میکنن.
داستان اون عالم میکنم صحبت شما رو تایید میکنه که میگه من خدمت امام زمان رسیدم، این سه چیزا رو داشت امضا میکرد، بعد از کردم چیها رو دارید امضا میکنید؟ گفت اینا توسلاتیش که به ائمه یا امامزاده ها شده، اینا میاد که من مثلا تایید بکنم که مثلا برسه یا فیض برسه.
بله اینم مثال بفهم.
ممکنه فیض گرفتن افراد به مشرب خود افراد هم برگرده؟ مثلا میبینید بعضیا با مثلا حضرت عباس علیه السلام خیلی کانکت میشن، حتی تو اولیای بزرگتر، بعضیا مثلا با امام رضا خیلی کانکت میشن به خاطر مشرب خودشون، و نه اینکه امام رضا مشربش فرق داره با امام حسین، به خاطر اینکه اون تو دورانی که بودن یه اسمایی رو ایشون ظاهر کردن که شاید اون اسمایی که اون شخصی که داره مثلا بعد حالا شاید از همون نور واحد داره فیض رو میگیره، ولی فکر میکنه که دارم از امام رضا میگیرم مثلا، یه اونجوری متجلی بشه.
یه چیزی رو از آقای جوادی نقل کردن، من خودم نشیدم. یه نفر میگفت که من خودم خدمتشون رسیدم برای مناسبتی، چون گفتن که هر کدوم از این از اماما یک وظیفه خاصی دارن. اگر شما از حضرت علی مثلا یه چیزی بخواید که واسه امام رضا اونو بده، آخرش هم حضرت علی پاس میده به امام رضا، این کارو امام رضا سرانجام انجام خواهد داد، نه حضرت علی. منتها حضرت علی علیه السلام شما را قبول کرده که شفاعتتون کنه نزد امام رضا. اون کاری که واسه حضرت علی انجام بده، شما اگر از امام رضا بخواید، آخرش امام رضا میره نزد حضرت علی، از حضرت علی میخواد که این کارو انجام بده. میتونه مشرب افراد اینا رو کانکت کنه با یکی از این اماما، بعد اونا شفیعشن نزد اون کسی که مسئول انجام این کاره. اینم از ایشون نقل کردن. حالا بعد وقتی با این مسئله که خلیفه خدا علی روی زمین امام زمان هست، ممکنه که یه توجیه احتیاج داشته باشه. حالا به بحث خلافت هستم، شاید اینو عرض کنم خدمتتون. اتم خود چه جوری
تحت سلطه اسم ظاهر، چون خب همه اسماء الهی در واقع مظهر دارن در همه مقاطع، این دیگه بود از یه جهت قابل پرسش. از جهت دیگر رو که خب ما قبلا که گفتیم بعضی در واقع ممکنه ظاهر باشن یا در واقع خواهب و مأمور باشن، یه بود قضیه هست. بود سومی هم که مطرح هست بیشتر از بود کلامی، البته
اون آقا حالا گوش نمیدن به حرفای شما، هر ما گوش ندن اشکال نداره.
بود سومی که البته چون فضاها متفاوته، ارتباط بین این فضاها، ما الان وقتی که صحبت از اسم ظاهر و باطن اینا میکنیم، فضای عرفانیه. منتها در فضای کلامی اینا که مطرح میشه، یکی از چیزایی که هست دوره فطرته، که مثلا از حضرت عیسی تا پیامبر کریم اسلام دوره فطرت. خب در این دوره فطرت رو وقتی که ما نگاه بکنیم، میگه پیامبر نیستش اینها. این ارتباط میان فضاها، یعنی ما در فضای عرفانی وقتی که حرف میزنیم همیشه خب اون هست، ولی در فضای کلامی یه شکل دیگریه. و در حتی فضای عرفانی هم که ما نگاه بکنیم، خلاصه در هر زمانی بعضی از چیزها ممکنه مظهر اسم ظاهر باشن، یه چیز دیگه مظهر اسم باطن باشه. یعنی هیچ اسمی در هیچ زمانی، مثلا بگیم ما سلطه که داره اینها، این یه مقدار بر ما مشخص
نشده. نه مقصودم این هست که این که مظهر ممکنه بیرون بره از تحت یک اسمی، این که بله میشه مظهر یه اسم دیگری، ولی از اسم از ظاهر همیشه مظاهر خودشو خواهد داشت. اسم الباطن هم مظاهر خودش، ها که از بقیه اسما مظاهر خودشون دارن که فرمودید. فقط این موجود مخلوق است که گاهی تحت سلطه اسم العلیم، اسم الرحیم، اسم الظاهر، اسم الباطن، گاهی چند تا اسم رو که با هم همخوانی دارن میتونه مظهریت کنه. من مقصودم این بود که این وقتی میگه اینا رو حفظ میکنه امام، این حفظ بس حفظ ظاهری بوده باشه، نه حفظ قائب اسم باطن بوده باشه. چون در اسم الباطن اگر برن تحت سلطه الباطن، دیگه اون حالت حجت بودن و بیانه بودنشون از دست میدن. اینا برن که حجت و بیانه باشن و مرشد و معلم باشن، بایستی که شناخته شده و ظاهر باشن. حالا لزوما نه به صورت ولی خدا شناخته شده باشن، ولی به هر حال در جهان طبیعت و شهادت اینها با مردم بتونن ارتباط برقرار کنن، نه اینکه برن تحت سلطه اسم الباطن به طور نسبی یواش یواش حالا به عالم برزخ از عالم شهادت مطلق برن بیرون.
بعد ما اینجور فضای عرفانی و کلامی رو به فطرت رو، بعد اونی که همه در فضای عرفانی هیچ وقت ما بدون ولی اینا که نیستیم، این دو چجوری میشه؟ یعنی باید انکار کرد یا غیر از انکار؟
خب دو تا چیز مختلف، دو تا مثلا پارادایم مختلفه دیگه. اونا که دوره
فتح حد وسطی بعضی قرار دادن اینها که به یه شکلی پیوند بزنن، یا
شیخ صدوق انگار توی اون کمال الدینش تلاش میکنه بگه که همه دوره ها یه اینجا هم حالا تحت عنوان ولی نمیگه، ولی میگه همه پیامبران یک جانشین
وسیع دارن
که یه پیوستگی بین همه برقرار کنه برای همه پیامبران. بعد برای بعضی از پیامبران هم در دوره خودشون یه غیبتی میگه، مثلا موسی رفت، از موسی رفتش کوه طور غیبتش بودش، یا مثلا هارون بوده. سعی میکنه یه پیوستگی، البته خاطر نیستم این دوره فترت چی میگذاریم.
من فکر میکنم که اون دوره فترت رو بیشتر در کلام به نبوت تشریعی اطلاق میکنن که مردم مثلا پیامبر تشریعی در میانشون نیست و یا تبلیغی، پیامبر تبلیغی هم نیست که شریعت دین قبلی رو براشون چی کنه، تبلیغ کنه. ولی اینها بیشتر مخصوصشون پیامبر نیست، ولیه. که مثلا خضر علیه السلام یه ولیست که خب همیشه هست، یا بعضی از اولیای های دیگر که ممکنه گمنام باشن، شناخته شده نباشن و خلیفه باشن، بر روی زمین خلیفه خدا باشن.
این اعتقاد امامت ما در فضای عرفانی یه مقداری بهتر.
بله،
بله.
اصلا کلن عرفان بدون امام معنا نداره. حتی من یه جا دیدم ابن خلدون میگه که همه این چیزا که این صوفی و عرفا میگن شیعه هست که شیعه ها یادشون دادن. اینا حرفای شیعیان هست که بحث امامت و اینا رو دارن، وگرنه توی عزیز ابن خلدون در اسلام اینجور چیزایی نیست. اینا شیعیان یاد اینا دادن.
دکتر
ببخشید سوالم
زیاد شد. در ارتباط اون بحثی که فرمودید، اون دو تا مثالی که فرمودید، بنا و بلا و در واقع اون خیمه ستون، اونا از دید فرابروندینی در واقع اثبات فیزیکی هم داره که در واقع یکی اثبات بشه یکی نفش بشه. یه بحثی که فقط ما در اون دینی مثلا میتونیم ببینیم، مثلا بحث همون حرکت جوهری ها در واقع. حالا اگر بخواید واسه کسی که معتقد نیست به سری اصولی توضیح بدید و اثبات بخواید بکنید که نه، همین بحثی که مثلا خیمه رو فرمودید اگر بخواد اثبات بشه، اینها در واقع بحث نظری هم داره.
من تخصص علم مثلا ساینس مدرن رو ندارم که بخوام از اون جهت بگم که فیزیک چجوری اینو اثبات میکنه، ولی از جهت فلسفی خادمی هم هستم میدونم، از جهت فلسفی قابل اثبات این و میشه اثباتش کرد. مضافم به این که حالا من چیزی تو ذهنم بود، از جهت هم فلسفی میشه دیگه که به هر رابطه علت معلول و انفکاک معلول از علت تامش محال هست و این دوتا باید همیشه با هم باشند، استقلال نمیتونه داشته معلول شأنی از علت. از نظر فلسفی میشه اثباتش، حالا از نظر علمی کار شما هست اگه میخواید اثبات کنید. این بخش دعا رو ملاحظه فرمید، این داره یکی یکی شخص گواهی میده در این دعا به وجود امامت، میرسه به امام دوازدهم علیه السلام. ثم الحجة الخلف الصالح القائم المنتظر المهدی.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
سپس حجت خلف یعنی جانشین، صالح قائم منتظر مهدی، المرجا امید بسته شده، الذی به بقایی بقیت دنیا که به بقای او باقیست دنیا، و بیمنهی رزق الورا و به خجستگی و برکت اوست که غیر او روزی میخورد، و به وجودهی ثبتت الارض و السما و به وجود او تثبیت شده از زمین و آسمان، و بهی یملع الله الارض قسطن و عدلا، و به توسط او خدا پر می کند زمین را از روی قسط و عد، بعد ما ملعت ظلمن و جورا، بعد از آن که پر شده بود از روی ظلم و ستم، و اشهد ان قولهم حجه، شهادت می دهم گواهی می دهم که سخنشان حجت است، و امتثالهم فریضه و فرمان برداریشان واجب است، و طاعتهم مفروضه و طاعتشان ضروری است، و مودت هم لازمت و مقضیت و دوستیشان لازم حکم شده است، و الاقتداء بهم منجیه، و پیروی از اینها مایه نجات است. این در این دعا که در زاد المعاد و مفتاح الجنان مرحوم مجلسی آورده، ملاحظه می‌فرمایید که می‌فرماید به بقای او باقی است دنیا و به خجستگی و یمن و برکت او روزی می‌گیرند غیر او، و با وجود او زمین و آسمان تثبیت شده است. پس این بنابراین مقصود از حفظ اینجا همون وجود بخشیدن، باقی نگه داشتن اونهاست، برپا نگه داشتن همه چیز هست و رزق و روزی رساندن به طور عام به اونهاست. این چند بیت مولانا را هم اگر بخونیم بعد یه برکی بگیریم بعد نیست، اینا شنیدید خیلی معروفه، فقط به خاطر این اشاره داره به اینکه فرمود که اگر امام نباشه همه چی فرو میپاشه، همه چی از بین میره و رزق و روزی به دیگران نمیرسه. این غزل اون معنا رو میرسونه، بی همگان به سر شود، بی تو به سر نمیشود. اگر همه از دنیا برن دنیا برقراره، اما امام از دنیا بره دنیا برقرار نیست. داغ تو دارد این دلم جای دگر نمیشود، دیده ی عقل مست تو، چرخه چرخ پست تو، گوش طرب به دست تو، بی تو به سر نمیشود. جان ز تو جوش میکند، دل ز تو نوش میکند، عقل خروش میکند، بی تو به سر نمیشود. یعنی عقل بانگ برمی آورد که بی تو به سر نمیشود. این عقلی که میگه که بدون امام جهان نمیشه. خمر من و خمار من، باغ من و بهار من، خواب من و قرار من، بی تو به سر نمیشود. جاه و جلال من توی، ملکت و مال من توی، آب زلال من توی، بی تو به سر نمیشود. گاه سوی وفا روی، گاه سوی جفا روی، آن منی کجا روی، بی تو به سر نمیشود. دل بنهند برکنی، توبه کنند بشکنی، این همه خود تو میکنی، بی تو به سر نمیشود. بی تو اگر به سر شدی زیر جهان زبر شدی، همون لساخت من. بی تو اگر به سر شدی زیر جهان زبر شدی، یعنی یک زیر و روم شد دنیا. باغ ارم سقر شدی، بی تو به سر نمی. باغ ارم یه باغ افسانه‌ای یا غیر افسانه‌ای زیبا و خیلی دلنشینی بوده، سقر هم جهنمه، خوش شدن مثل جهنم میشد. اگر تو نباشی باغ ارم سقر میشه. گر تو سری قدم شوم، ور تو کفی علم شوم، ور بروی عدم شوم، بی تو به سر نمیشود. اگر تو سر باشی من پاهم، اگر تو دست باشی من علمم که در دست تو هم یا قلمم، اگر بری منم میرم عدم میشم، وجود من افتاد. خواب مرا ببسته ای، نقش مرا بشسته ای، و از همه هم گسسته ای، بی تو به سر نمیشود. گر تو نباشی یار من گشت خراب کار من، مون سخم گسار من، بی تو به سر نمی شود. بی تو نه زندگی خوشم، بی تو نه مردگی خوشم، سر ز غم تو چون کشم، بی تو به سر نمی شود. هرچه بگویم ای سند نیست جدا ز نیک و بد، هم تو بگو به لطف خود، بی تو به سر نمی شود. خواهید یک استراحتی بفرمایید.
اللهم صل علی محمد محمد.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. حضرت فرمودن که یحفظ الله بهم حججه و بیناته حتی یودعوها نظراءهم و یزرعوها فی قلوب اشباههم. این حجت ها رو حفظ میکنه تا به چه منظور حفظشون میکنه؟ تا این کار انجام بدن، تا این که به ودیعت نهند آنها را به همانندهای خود و بکارن آنها را در قلبهای شبیهانشان. اینجاها این ضمیر نظراءهم و اشباههم، این ضمیر یا باید برگرده به اون قائمان لله یا برگرده به اون حججی که خدا اونها رو حفظ کرده، که من باز گرایشم به این هست بگم که به اون حجتهای فرعی که خدا توسط قائم بالله اینها رو حفظ کرده، خدا اینها رو حفظ میکنه، این اولیای فرعی رو، تا حجتهایی را که نزدشون هست اینها را به ودیعت بگذارند نزد نظرهایشون، نظیرهای خودشان و در قلوب شبیهای خودشان بکارن. در هر صورت مراد آن است که خدای تعالی منشأ و سرچشمه جود و رحمت و دیگر کمالات وجودی است و آنها را توسط قائم لله در هر زمان به اولیای جزئی و وسائط فرعی دیگر می بخشد و چون افاضه وجود و کمالات آن بر ما سوالا دم به دم و لحظه به لحظه به نحوه آفرینشی نو و دائمی است، به خاطر فقر ذاتی ما سوالا و نیازشان به قیومی که پیوسته آنها را برپا دارد. تا اینجا دکتر توجه فرمایید. خدا حضرت امیر علیه السلام فرمود که این قائم لله بایست باشه تا خدا حجت و بیناتش رو حفظ کنه، تا اون حجت و بینات رو به ودیعت گذارن در نظیران خودشون و بکارن در قلبهای اشباه خودشون، که در بخش قبلی گفتیم آفرینش دم به دم صورت میگه. اون خیمه سال خیمه که زدم بنا و بنا نیست، دم به دم داره صورت میگه آفرینش، چون لحظه به لحظه است و این لحظه به لحظه دم به دم بس اینو سرپا نگه داره، بهش مدد برسانه. به خاطر فقر ذاتی ما سوالله، همه فقیرن در ذات خودشان و نیاز به یک قیوم دارن، یک کسی که اینا مینتین کنه، سستین کنه، برپا بداره. در این صورت قائم لله آن حجتها و بینات را پیوسته با نظر عنایت خود حفظ می کند و برپا می دارد و آنها نیز، یعنی این اولیای فرعی، و آنها نیز آن کمالات یعنی حجتهای و بینات را، یعنی حجتها و بینات را به ودیعت سپرند نزد مستعدانی نظیر خود و بکارند و کش دهند در قلبهای شبیه قلب خود. بدین ترتیب آبشارها، نهرها، جویبارها، رگها و مورگهای جود و رحمت و خیر و برکت از دریای بیکران ذات الهی از طریق قائم لله در سراسر عوالم و در تار و پود همه مخلوقات جاری می شود و بست و گسترش می یابد. یعنی علت اینکه خدا اینها رو برپا می داره و قائم لله رو برپا می داره و قائم لله اون اولیای فرعی رو برپا می‌داره، اینه که اینا هم این چیزا که دریافت کردن به دیگران پاس کنن و بدن بره، و بنابراین از این طریق اون قائم لله هست که این بست رحمت در همه عوالم، در همه رگ‌ها و مورگ‌ها و تار و پود عالم هستی در جریانه. این به این در واقع میتونه اشاره به این داشته باشه، خدا اینها رو حفظ میکنه تا به ودیعت بگذارن در نظیران خودشون و به در قلب‌های اشباه خودشون بکارن. و این حالا اینجا نبست ما نظائر و حالا راجع به نظائر و اشباه توضیح خواهم داد، ولی نبست اینها رو خیلی محدود بگیریم. بالاخره ما هر کدوممون از یه جهتی یک شباهتی با اون قائم لله و اولیای فرعی داریم، ممکن یه مورگ برای اونها باشیم، مثل شما که قلبتون پامپ میکنه خون رو، این ممکن به شاهرگهاتون بره، بیشترم بره، ولی بالاخره توی مورگی ریزی هم که در یک نقطه دور افتاده از بدنتون هست، اونم باید برسونه، این خون رو به اون هم برسونه. بنابراین این فیض رو اینها به این ترتیب سلسله مراتبی میگسترانن در همه عوالم و در همه موجودات ریز و درشت و در تار و پود وجود اونها. حالا چرا فرمود ودیعت بگذارن؟ ودیعه یعنی سپردن، مثل تراس، میگم اینو تو تراس بذار. زراعت هم کاشتنه. فرق ودیعت و زراعت چیه؟ به نظر بنده ودیعه همون جوری که هست کم و بیش میدن به یک نفر. زراعت شما میکارید یواش یواش روش کنه و بیاد بالا، و شما یک مثلا دانه گندم رو میکارید تا یه خوشه گندم شد، دانه به رو میکارید بشه، یه دانه سیب سیب شد. اما یه خود سیب رو به ودیعت میذاره تو یخچال یا تو انبار یا توی سردخونه، میگه اون کاشتن نیست، اون ودیعت گذاشتن. پس نوذرا ودیعت میگیرن، اشباه بذر میگیرن کاشته میشه. نوذرا کسایی هستن که قریب الاستعدادن برای اون کمالاتی که نزد اونها، یعنی اگر کسی استعدادش خیلی خوب باشه، قریب الاستعداد باشه با قاف، به اون کمال خیلی راحت بتونه بگیره، همون مطلب رو بهش میدن، همون کمال رو بهش میدن. اگر بعید باشه استعدادش، دور باشه، همون مطلب رو بهش نمیدن، یک بذری از اون مطلب بهش میدن، تو قلبش میکارن که این به مرور که رشد میکند و پرورش میاده، این تبدیلش به اون چیزی که به نوذرا به ودیعت داده شده. برای اشباه به صورت بذر داده میشه، برای نوذرا به صورت ودیعت داده میشه، همه برمیگرده به استعدادش.
دکتر این بذری که میدن وقتی که بدن، آیا پس میگیرن یا دیگه هست، حالا دیگه حالا آیا شکوفا بشه یا نشه؟
پس به اون معنا نمیگیرن. خود شخص هست که قدرش رو میدونه، شکرش رو به جا میاره و شکوفاش میکنه، یا اینکه نه، قدرش رو نمیدونه و تلفش میکنه، از بینش میبره. اون که اونا پس بگیرن، فقط فکر میکنم به قدر، یعنی از جهت پس گرفتن شاید نباشه، کسی تعبیر به پس گرفتن میشه، به کفران نعمت باشه و اون قطع فیضه. وقتی که مثلا فرض کنید که این دانه رو گذاشتن توی خاک، حالا اگه خاک رو ناقابل یافتن، دیگه آب بهش نمیدن، نور بهش نمیتابونه، میگه این آب حروم نمیکنه، اینجا میریم اینجا دیگه میریده. ولی اگه خاک قابل بود، اون آب رو مدد رو میرسونن تا بارور بشه.
اگه پرورشش بدن بعد به یه حدی برسه، بعد کفران کنه انسان، شکر رو جانایه خب. دیگه ندن بهش، آیا اون چیزی که حالا داره باقی میمونه یا از اون هم حتی میاد پایین تر؟
نکته مهم اینه که اینجا گفتیم این فیض دم به دمه، همین الان که به شما دادن گرفتی، این میره دوباره همون و شبیه اون مثل اون میدن، دارن میدن، برای همین بهش میگن تجدد امثال، چون شبیه به اونه شما باید میکنه این اونه. بعد اگر ندن بهت، شما فهم کرده پس گرفتن، در حالی که همونی که دادن خودش همون لحظه از بین رفته، گرفتی باهش بودی، منتظر بعدی باست میبونه، اون میاد میره. همون مثال خیمه که دادم، اگه بودید یا نبودید نمیدونم، ولی او رو پس نمیگرن، چون قطع میشه فیض، آدم احساس میکنه که پس گرفته شده.
این تو این مراحل هم خیلی تنزل میکنه درسته، چون ابتدا که خود قائم میده متناسب با فهم و درک اون ولی میده، دوباره اون ولی هم متناسب فهم و درکش، طرف بعدی هم احتمالا فهم و درکش پایین تر، هی
نازل میشه،
نازل تر میشه.
بله، مگر اینکه فرض من اینه که از نظرا باشه، تقریبا هم سطح بایاس باشه، چون به ودیعت منتها یا همهشو میده یا بخشیشو میده، اون دیگه هست، ممکنه همهشو نتونه بده بشه.
این دیگه ناچاری نظام و عالمی که ناچارن، چون افراد فهمیشون
متفاوت، بله این فرق میکنه، هرچی میاد پایین تر سایه بیشتر میشه تا نور.
اشراف اینها به این که میدونن که این آقابت این کار چه کار میشه، این کجا این داستان، یعنی ولی میدونه که این در نهایت با این فیزی که بهش شده چیکار میکنه، این نقشی داره تو
اینه که اولا نهایت رو نمیشه الان تعیین کرد. مثلا یه بحثی داشتیم تو بحث فصوص الحکم بود که اینها طبیبان الهی هستن، خدا بهشون گفته فاستقم کما امرت، و اینها باید بنا رو بر این بذارن که این مریض خوب میشه، گرچه مریضه و رو به مرگه. الهی هیچ وقت بنا رو بر این نمیذارن که این فاسد قضیش قطع امید بکنی، اونا بناشون بر اینه که اینو باید درست کنی، این مریض رو حالش خوب کنی، و حتی اگر بدونن خدا گفته بر اساس اون دانستنتون عمل نکنید، چون ممکنه هر بدا حاصل شه، هر اتفاقی بیفته. شما وظیفتون اینه که بر اساس خیر و رحمت عمل کنید و به همه لطف کنید حالا اگر خودشون پس زدن و خوب نشدن و مزاجشون نپذیرفت و بحث دیگر.
و اگه اینجوری باشه وقت باید به همه یکسان داده بشه.
به همه یکسان لازم نیست بدن، به همه انقدر میدن که بتونه بگیره. شما داره راجع آینده صحبت میکنه نه حال، راجع به حال اینا همونقدر که میتونه بگیره میدن زیادتر کنه. بله بله، ولی راجع به آینده که باش چه کار میکنن اینا بنا رو بر این میذارن که این امتحانشه، باید خوب ازش استفاده کنه. ما بهش میدیم
جزئی‌تر میشه.
بله.
اون که میگیری جزئی‌تر میشه.
بس چیکار بکنه اینو؟ برای خودش استفاده میکنه دیگه. بعد حالا اگر کسی دیگری قابل یافت که این بتونه یا به صورت بذر بگیره یا به صورت تراست بگیره بهش میده.
من کمک
میکنم
و به بقیه
ننم. بله. پس میتوان بین ودیعت گذاشتن و کاشتن فرق نهاد. شاید مراد امام علیه السلام از نظرا نظیران کسانی باشند که استعدادی قریب به فعلیت دارند برای یا برای همه کمالات آنها و یا برای بعضی. در این صورت آن کمال یا حجت و بیانه را به طور تام و کامل در آنها به ودیعت می نهند و مقصود از اشباح میتواند کسانی باشد که سنخیت با آنان دارند ولی استعدادشان بعید است نه قریب. در نتیجه آن کمالات را چون بذری در قلب و زمین استعدادشان می‌کارند تا به تدریج با تربیت و ارشاد به عنایت ایشان شکوفا شوند. ما زیاران چشم یاری داشتیم، خود غلط بودن چه ما پنداشیم. میگه ما فهم کردیم درکمون میکنن، هم نظیر ما هستن هم سطح ما هستن، غلط بود فکر کردیم. ولی تا درخت دوستی برگی دهد حالیا رفتیم و تخمی کاشتیم. ولی حالا که این استعداد نیست ولی ما یه بذری رو کاشتیم. حجم بهم العلم على حقیقت البصیره، علم بر حقیقت بصیرت هجوم آورده است با آنها. فوران و جوشش دم به دم وجود و جود و معرفت و بصیرت از ذات سراسر رحمت و برکت حق تعالی ریزشگاهی ندارد مگر سینه دریایی آن قائم لله. یک کوه آتش فشان میخواد، هر چی میخواد میگه، همینجور داره فوران میکنه از ذات خدا و میجوشه، وجود و جود و رحمت و برکت و علم و قدرت داره میجوشه. یه بس یه جای این آبشار بریزه، این موج‌ها یه جایی قرار بگیرن، فقط در سینه آن قائم لله میتونه اینها رو تحمل کنه. لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشیت الله. اگر این قرآن رو بر کوه نازل کرده بودیم میدیدی که از خشیت خدا متلاشی میشه. یعنی کوه هم تحمل این قرآن رو نداشت، فقط سینه رسول الله تحمل داشت این رو بگیره. و امانت الهی بر کوه ها عرضه شد، آسمان ها و زمین سر باز زدن. فقط این فورانی که داره صورت میگه اینو هجوم آورده است، یورش آورده است، علم بر آنها بر حقیقت بصیرت. یعنی این چه که حالا علم رو ایشون برجسته کرد، بلکه همه یک اسماء الله، کمالات الهی و صفات الهی از ذات سراسر رحمت او داره فوران میکنه و ریزشگاهی نداره. کجا بریزه این آبشار؟ این آبشار جایی نداره فرود بیاد مگر در سینه دریایی آن قائم لله که در برابر هجوم و یورش امواج علم و حقیقت و کشف و بصیرت و شکوه و شوکت و جمال و لطافت در کمال استواری و متانت برپا و ایستاده است. این از حقیقت قیام برای خدا. کسی که قائم لله هست هر چه از خدا بیاد تکونش نمیده، این سینه‌شو باز کرده هر چه میاد میده تا از جاش تکون نمیخوره. غیر آن قطب زمان دیده ور که از ثبات او کوه گردد خیره سر. یعنی انقدر ثبات داره اون قطب زمان دیده ور که کوه خیره سر میشه. یعنی چقدر ثبات داره این مین‌ها، این نمیدونم دینامیت‌ها که توش میذارن، این امواجی که بهش میتابه میخوره و این طوفان‌هایی که برش وارد میشه، این اگر نگیره تو خودش به محاورت ما رو متلاشی میکنه. یعنی اگر این نورها، این امواج فیلتر نشه از طریق او به یک جای دیگه بخوره، متلاشی میکنه اونجا رو. بنابراین حقیقت قیام برای خدا اینه. شما تو خونه تونم که قیام کنید برای خدا، یکی قیام میکنه برای اینکه حفظ خانواده کنه. ما میخوایم مثال بزنم، یکی میگه من این خانواده رو میخوام حفظ کنم، هر جور شده. بچه نق میزنه تحمل میکنه، شوهر نق میزنه تحمل میکنه، اون همسایه چی میکنه تحمل میکنه، هر اتفاقی میفته همه سر خود میشه، این زیر بار همه اینا وای میسته تا این خیمه برپا باشه. این قیام کرده برای خانواده. حالا کسی که قیام میکنه برای خدا، همه تجلیات خدا هر جوری که میاد رو این بر دوش خودش، بر سینه خودش تحمل میکنه و قبول میکنه. وگرنه ما متلاشی میشدیم. اگر مثلا چیزایی که امام زمان از ماها میبینه، هر کس دیگه میدی طاقت نمی آورد. از اون چی که در جهان داره اتفاق میفته میدونه اینا حکم خداست، حکمت خداست، بایستی متانت و استواری به خرج بده و قیام لله کرده.
باشه،
آقای دوتر میخوای زنی که میگن هم افراد از اون؟ اونا اوتادن، این بالاتر از اون هاست. البته این میخه واقعیه در واقع، قطبه که دور اون میچرخن. این دوتا بد از حافظ به خاطر همین آوردم. به تنگ چشمی آن ترک لشکری نازم، که حمله بر من درویش یک قبا آورد. یه نفر یه همه لشکر هم، این همه سپاه هم، یه ترکی، ترک ها سلحشور بودن دیگه، یه ضعیف ریه لاقبا رو گیر ورده بود تو لشکر مخالف، هی به او حمله میکرد، از میداغ بزرم بود، میگه که مگه چی بقیه رو نمیبینی؟ این همه لشکر، این همه سپاهی هست، من یه لاقبا رو میبینی همه شمشیر به روی من میکشی؟ حالا حتی حافظ میگه به تنگ چشمی آنطور که لشکری نازن، اینقدر چشمش تنگه که هیچ چیز دیگه نمیخواد، ما رو نشون کرده هرچی تیره میزنه به ما، که حمله بر من درویش یک قبا آورد. در واقع اینم اون درویش یک قبا چیز هست، اون درویش یک قبا اون انسان مجرد از نفس خودش و خواسته های خودشه، که امام زمان در اون قائم لله باشه، که خدا فقط اونو میشناسه، هر چیز داره بر سر و خالی میکنه از تجلیات، از قهر، جمال، کمال. خامان این تمام شد. خامان ره نرفته چه دانند ذوق عشق، دریا دلی بجوی دلیری سرآمدی. اگه دریا دل نباشه نمیتونه اون آبشارها و اون رودها رو، اون فوران رو تحمل کنه. هجوم و یورش برانها همراه با بصیرت حقیقی است، همه چیز برانها مکشوف است با تمامی تفاصیلش. خدای تعالی برای همین فرمود که هجوم میآورد علم برانها بر حقیقت بصیرت، یعنی همه ابعادش رو میدانه. خدای تعالی به رسول گرامی خود حضرت محمد صلی الله علیه و آله و سلم فرمود قل هذه سبیلی ادعو الی الله علی بصیرت انا و من اتبعنی و سبحان الله و ما انا من المشرکین. بگو این راه من است و هر کس پیرو به من است، که دعوت میکنم به سوی خود، دعوت میکنیم به سوی خدا از روی بصیرت. یعنی ما دعوتمون کورکورانه است. بعضی موقع انسان هایی کسی رو دعوت میکنن به یه چیزی که خودشون میدونن چیه داره دعوت میکنه، میگه بیا مثلا بریم حالا مثلا رمان بخونیم، یعنی فلسفه بخونیم، یعنی بیاید بریم عرفان بخونیم، خودشون میگن عرفان چیه، میخواد عرفان بخونیم که چی، مثلا بیاید رمان بخونیم که چی، مثنوی بخونیم چی. این از روی بصیرت دعوت میگه، من و پیروانم از روی بصیرت دعوت میکنیم به خدا. خدا منزه هست و من از مشکل نیستم. یعنی میبینیم هرچه را میگویم از روی بصیرت، یعنی میبینیم هرچه را میگوییم. در سوره مبارکه نجم خدای تعالی میفهمد که با اون مرام کنی بر سر آنچه میبیند. یعنی او میبینه شما کورکورانه دارید حرف میزنید، اون میگه من دارم میبینم مثلا اینجوریه، شما کورا میگید که نه اینجوری نیست. خب شما چجوری به خودتون اجازه میدید؟ افت و مارونه و علا مایرا، آیا مرا میکنید؟ مرا یعنی بگو مگو، جدل، جدل میکنید با او بر سر آنچه که او میبینه. او داره میبینه شما در تاریکی و کوری هستید. شما با کسی که داره چیزو میبینه نمیتونید که مرا بکنید وقتی که نمیبینید. پس اینجا هم میفرماید که علا حقیقت البصیره به اینها هجوم میاره علم. به اینها اون چی رو که حرفشو میزنن میبینن. یعنی میبینیم هرچی را میگوییم. دعوت نمی کنیم دیگران را مگر به آن که مگر به حقیقت مگر به حقیقت آن را مشاهده میکنیم. و باشرو روح الیقین و هماغوشی ورزیدن با آسایش یقین. این همه وصفتی قائم لله. مباشرت وقتی که بشره به بشره میخوره. برای همین میگم فلانی مباشرتن فلان کارو کرد. یعنی با دستای خودش این کارو کرد. بشرش این وال بود. بشره قایت نزدیکی رو میخواد. پس میگه اینها مباشرت دارن و باشرو روح الیقین. یعنی مباشرت دارن. بشره بر بشره شدن. و در اینجا مراد نهایت قرب و نزدیکی است. یعنی به نهایت نزدیکی رسیدن. یقین را سبب آرامش و راحت معرفی کرد. یعنی هر کس به یقین برسه راحت میشه. و فرمود آرامش و راحت سراسر وجود قائمان لله را فرا گرفته است و آنان هیچ اضطراب و پریشانی ندارند. امیرالمومنین علیه السلام شنید یکی از خوارج را که شب بیدار است و نماز و در نماز و خواندن قرآن. چه خوارج رو یا حالا خودشون شنیدن مستقیما یا حالا خاطرم نیست یا کسی براشون نقل فرمود که فلانی شبا همش داره نماز میخونه و قرآن میخونه. واقعا چه نگون بختی بدبختی که حضرت چه خون دل بس میخورد که دشمنانش قرآن خون بودن به خیال خودشون و نماز شب خون بودن. بعد حضرت اینو که شنید گفت نومن علا یقینن خیر من صلاتن فی شک. بخوابن در حالی که یقین دارن بهتر از نمازی است که در حال شک میخونن. یعنی اینها ایمانی ندارن، یقینی ندارن، علمی ندارن در این کاری که میکنن. اینا برن بخواب، اگر یقین داشتن میخوابیدن بهتر بود.
دکتر بله امیرالمومنین، این که داره نماز شک داوود در جهل خودش یقین داره. اگر شک داشت که یعنی مثلا اینجا که امیرالمومنین اشاره میکنن آیا شک داره که علی امام بر حق یا یه وقت واقعا در جهل خودش یقین داره که مثلا علی حق نیست؟
من اینو که خدا میدونه، ما نمیدونیم تو قلباشون چی میذاره که. ولی گاهی اوقات من این به این نتیجه رسیدم که آدم ها از یه جا شروع میکنن آگاهانه میفهمن که دارن خطا میکنن، اونقدر دروغ میگن که بعد باورشون میشه دروغ خودشون، خودشون این بلا رو سر خودشون میارن که دیگه یه موقعی واقعا نمیفهمن دارن دروغ میگن. این ادعاها که میکنن کذب و دروغه، ولی اولش که کارو شروع کردن میدونستن، ولی از بس میگن به خودشون و به دیگران میگن دیگه یواش یواش باورشون میشه که این حرفا راسته، این حرفا که در مورد خودشون و در مورد دیگران میزنن راسته. ولی حقیقت خدا میدونه که اینا جهل مرکبه یا جهل بسیطه. هر کدومشون ممکنه یه حالتی داشته باشن.
ببخشید آقای دکتر، ممکنه اینها رو برای چیزایی که میخوان میکنه.
خب بله،
یقین داره برای خدا میکنه، ولی چیزی از دنیا میخوان
که این کارا رو میکنه. خب بله، یواش یواش هوای نفس قلدون
میکنه. اگه یقین ندارن
دارن میگم. باز یه توصیف دیگری از قائمان لله میفرماید. واستلانو مستوعره المترفون و انسو به مستوحش منه الجاهلون. واستلانو از لین بودن نرمیه. لین نرم میابن، یعنی این قائمان لله نرم و انعطاف پذیر میابن. آنچرا که خشن و عره یعنی خشونت و دشواری ناهمواری، آنچرا دیگران ناهموار میابند و خشن، یعنی اون چی که در نزد دیگران دشوار و سخت و خشنه در نزد اینا نرم و انعطاف پذیره. اشارت است به قدرت تحمل آنان و قابلیتشان برای و استواری و قیامشان در برابر تجلیات عظیم و گوناگون خدای تعالی. خدا ازشون هر چی بخواد راحت میتونن انجام بدن، نرمه براشون، رامه براشون. هر چی که برای دیگران سخته برای اینها رام. ما میبینیم که مثلا ما دیدیم که دیدیم. مثلا فرض کنید که بعضی‌ها یه تار مو از بچه‌هاشون نمیتونن ببینن کم شده، که هممون همینطوری تقریبا، و بعضی‌ها که باور دارن ایمان دارن بچه‌هاشون خودشون به جنگ فرستادن، شهید شدن و تحمل کردن. سختشون هم هست که نباشه، ولی در برابرش براشون نرم بود. خیلی کارها براشون رامشونه، نرمه براشون، ولی برای ما دشوار و خشن و ناهمواره. حالا چه از نماز خوندن باشه، چه از جان دادن باشه، از مال دادن باشه، چه از آبرو دادن باشه، چه از وقت دادن باشه، برای اونها رامه، نرمه. حالا اونا که اوجش هستن، این کمپاین تریاشون رو میبینه، آدم براشون نرمه، آرامه، آرامش دارن، سخت نیست براشون یه چیزی که برای خدا باشه. بعد فرمود بر پس قدرتت، این اشاره است به این که هر چی که خدا بهشون بده، هر چی خدا ازشون بگیره، هر تجلی براشون بکنه، اینا از جا در نمیرن، براشون قابل تحمله. همچنین میتواند اشارتی باشد به قدرت و سلطه آنان بر عالم. خدای تعالی میفهمد لقد آتینا داوود منا فضلا یا جبالو عذبی معه و تیر و علنا له الحدید. به تحقیق دادیم داوود را از خود افسونی فضلی. اون فضل چی بود؟ گفتیم ای کوها و پرندگان با او هم آواز شدید. خب کوها که اینقدر خشک و جمود دارن که همه این کوها رو سراسر جمود و مردگی و بیروحی میبینن، کوه با داوود آواز خون میشه، تسبیح گو میشه با داوود علیه السلام، یعنی نرمه براش کردن. و بعد فرمود نرم کردیم آهن را برای او. میگن که حالا او زره میساخت یا هرچی، حالا به هر معنایی باشه، اشاره به قدرته که نرم کردیم آهن را براش. پس دو جور میتونه این معناشه، چون یکی از حدیثی رو ابن عربی نقل میکنه، از رسول خدا صلوات الله علیه پرسیدن که آیا خدا موجودی قوی تر از هوا آفریده؟ ما همه فهم میکنیم هوا چیه؟ ضعیفه. چرا این تعبیر رو کرد قوی تر؟ برای اینکه تحمل زیاده دیگه، شما هوا رو به هر سو بری اون انعطاف پذیری نشون میده خودش، نرمی نشون میده از خودش، و این نشانه قدرت یک چیزه که وقتی که خوش نیست نمیشکنه، اونا که خوشکن زود میشکنن. در صورت یه معناش اینه که قدرت تحمل یه چیز بالا باشه، یه معنای نرم بودن اینه که قدرت تحملش بالاست، هر چی میبینی بهش میدن این تحمل میکنه. یه معناش اینه که اثرگذاریش زیاده، میتونه یه چیزی مثل حضرت داوود علیه السلام که آهن در دستش نرم بود، آهن رو نرم کنه. پس دو تا بود داره، یه بود قابلیت داره که شخص انقدر انعطاف پذیره که هیچ چیزی نمیشکنتش، و یه بود دیگه اینه که انقدر قویه که روی چیزی تأثیر میگذاره و اون خشکی او رو میگیره و جمود او رو ازش میگیره و نرمش میکنه. این هر دوتا میتونیم معنا کنیم، این که فرمود نرم میابن آنچه را مترفون ناز پروردگان خشن میابن، میتونه این به این معنا بوده باشه. از تو معنی اول بهتره که قدرت تحمل بگیریم. حالا اون حدیث هم خواستم کامل کرده باشم، حضرت فهم کنه حضرت رسول چه جواب این بحث میداد. گفت از خدا از هوا چیزی را آفریده قوی تر. گفت کیه چیه؟ گفت مؤمنی که با دست راستش میده دست چپش متوجه نمیشه، این قوی تر از هواست، یعنی اینقدر بر خودش مسلطه، اینقدر کنترل داره خودش رو و خیشتن داره. خب پس این یه ویژگیشون بود، ویژگی داشتیم. و انسو به مستوحش منحل جاهلون، و انس دارن به چیزی که نادانان از آن وحشت دارن، یعنی چیزی که موجب وحشت دیگران میشه اینا بهش مأنوسن، در حالی که جاهلان به سبب جهل و نادانی خود علت وحشتشون همون جهلشونه دیگه، به سبب جهل و نادانی و عدم بصیرتشان وحشت دارن از حقیقت و از تجلیات حق تعالی. در این حال آنان یعنی اون قائمان لله انس و الفت دارن به حق و تجلیات او. این هم چند بیت از حافظه. معرفت نیست در این بود، خدا را سببی تا برم گوهر خود را به خریدار دگر، یعنی چون نمیشناسن ارزش قائل نیستن. آن تخ وش که صوفی ام الخبائثش خوان، اشحالنا و اهلا من قبلت العذارا، یعنی اون چی که دیگران تلخ میابندش ما شیرین میابندش، بهش انس داریم، اونا وحشت دارن ما انس داریم. هزار دشمن امر میکنن قصد هلاک، گرم تو دوستی از دشمنان ندارم با، اگر تو زخم زنی به که دیگری مرهم، اگر تو زخم دهی به که دیگری تریاب، به ضرب سیف که قتلی حیاتنا ابدا، لان روحی قد تاب ان یکون فدا، انان مپیش که گر میزنی به شمشیرم، سپر کنم سر و دستت ندارم، سپر کنم سر و دستت ندارم از فتراک، ترا چنان که تویی هر نظر کجا بیند، به قدر دانش خود هر کسی کند ادراک، به چشم خلق عزیز جهان شود حافظ، که بر در تو نهد روی مسکنت، مسکنت برخواه. خب اینم متعهد شده شاهد مثال کجاست در این بیت غزل حافظ، این که از تلخی، از کشته شدن در راه خدا و معشوقش، و از این که خاک در معشوقش بشه ابایی و باکی نداره، اون انسش از چیزهایی که دیگران ازش میترسن. و صاحب دنیا به ابدان ارواح را معلقتون بالمحل الاعلا، این قائمان الله هم نشین دنیا شدن با بدنهایی که روحهای آنها آویخته است به برترین جایگاه، روحشون در عالی ترین جاست، بدنشون در پایین ترین جا. اشاره است بدان که در عروج به فناء فالله رسیدن و پس از بقاء بالله برای ارشاد و دستگیری و بست جود و رحمت در دنیا به سر میبرن. اینا از دنیا چیزی نمیخوان جز واسطه فیض خدا باشن، دیگر از اهل دنیا نیستن، بلکه بدنهایشان واسطه ارتباط ارواحشان هست با ارواح مردبانی که در حبس دنیا گرفتار شدن. همین ابدان همراه دنیا شرط لازمیست برای خلافت الله، که در جمله بعد از آن یاد می‌فرماید. یعنی اگر امام با بدن ظاهری نباشه خلیفت الله در زمین نمیتونه باشه، باید حتما این بدن رو داشته باشه. چرا؟ برای اینکه هم بتونه با بقیه مردم ارتباط کنه، روحش بتونه با بقیه مردم ارتباط کنه، هم تجربه کنه چیزایی که اونا دارن تجربه میکنن و بر اساس این رابطه متقابل هدایت و ارشاد رو انجام بده. اولئک خلفاء الله فی ارضه، آنان یعنی اون این آدمایی که گفتم قائمان لله با این ویژگی ها خلیفه های خدا باشن در زمینش. و چی دیگر است از قیام آنان برای خدا، یعنی قیام کردن برای خدا برای جانشینی، که جانشین او میشوند در زمین و در میان عباد و مخلوقاتش و حکم او را جاری میسازند در آنها. خلافت الله مستلزم مظهریت تام است برای او عز و جل، و علاوه بر آن همراه با اعمال قدرت تام و شکست ناپذیری می باشد. اینو یه توضیح بدم خدمتتون، این از ابن عربی سربته، این توضیح که بدم خدمتتون. اولا خلیفه وقتی که مستخلفان ان هست خلافت بی معناست، اصلا معنا نداره. که شما مثلا فرض کنید یه معلم کرسی میگه که این سابستیتوته من، این جانشینه من، این کرسو درس بده، ولی خوشم سر کلاس نشسته، این جانشینی معنا نداره، این اصلا بی معناست جانشینی. یه جانشین نیست. این حالا در واقع یا کمکیاره یا ناصره یا چیزیه، مثلا تی ای یه چیزیش بطن، ولی جانشین نیست. جانشین وقتیه که اون اصلیه نباشه در صحنه. پس ما از این میفهمیم که غیر از این خلیفه بر روی زمین هیچ اثری از خدا به اون معنی که شما خدا رو ببینه نیست. در خود کسی دنبالش نگرده. اگر نهایت جستجو و طلب ما باید به این خلیفه منتهی بشه، دنبال خدا میری. یعنی اگر قرار بود خدا در دسترس باشه، خب خلیفه برای ما تعیین نمیکرد. خدا در دسترس ما نیست، در میان ما نیست، مگر به عنوان این خلیفه. این نکته. نکته دیگر این که خلیفه باید همه مظاهر صفات اون مستخلفون اهم رو داشته باشه که خلیفه نیست. مثلا آقای سنزاده مثال که میدم، مثلا شما یه راننده یا مثلا کسی که جانشین خلبان یا راننده اتوبوس شده، راننده اتوبوس رفته به شاگردش گفته تو اتوبوس رو ببر، مثلا پیاده شدم یه قفخونه یا هر چی، تو جانشین من اتوبوس رو تو ببر. حالا اگر بهش اتوبوس این بگه که من خب بلد نیستم دنده عوض کنم، خب اینکه جانشین نیست که، این جانشین اون نمیشه، یه موجود دیگه ایه. میگن که آقای راننده خودت تشریف بیار، این دنده بلد نیست عوض کنه. یا بهش اختیار نده بگه ولی ترمز هم نداری بگیری، خب اینکه جانشین نیست که، یه جا لازمه ترمز بگیره. هر کاری، هر اختیاری که او داره. یکی از استدلال‌های خیلی بلند آقای خمینی که خیلی هم نمی‌فهمن و حرف مفت زیاد می‌زنن اینه که میگه هر اختیاری که رسول الله داشته اماما دارن، هر اختیاری که اماما داشتن ولی فقیه هم داره. این استدلال که بگی اونا معصومن این معصوم نیست، میگه این کار نمی‌کنه. این شما بهش گفتی این ماشین رو راه ببر، ها نمی‌تونیش بگی چون معصوم نیستی پرمز نگیر، چون معصوم نیستی دفاع نکن از کشور، چون معصوم نیستی بودجه تقسیم نه. خب از کی بودجه رو تقسیم کنه؟ کی باید دفاع بکنه؟ کی بایسته که ترمز بگیره؟ میگه این اسمت فارغ نیست که این رو تغییر بده. حالا البته معصوم باشه بهتره، اگر یعنی 100% بهتره، بایست هم اول همه به ذات معصوم باشه، ولی اگه نبود نمیشه گفت این ماشین بدون راننده، این کشتی بدون ملوان یا بدون ناخدا یا هرچی. حالا کار نداره. پس نکته دوم اینه که بس مظهر تام خدا باشه، یعنی هر صفتی که خدا داره اینم بس داشته باشه، اسماء خدا، و بتونه به کار بره. این نکته دوم. نکته سوم، ابن عربی میگه که خیلی ها هستن که مظهر تام خدا هستن ولی خلیفه ممکنه نباشن. خلیفه یک مقام اجراییست که هر کس که خلیفه خدا میشه بر روی زمین، اون یه نفر بیشتر نیست در یک زمان، یک موجود بیشتر نیست خلیفه خدا بر روی زمینه، و او حق اعمال قدرت و حکمرانی داره. فرقش با اون مظهر تام دیگه اینه که اون حق اعمال قدرت، مثلا در فرض کنیم در زمان رسول الله حضرت علی علیه السلام، رسول الله خلیفه خدا روی زمینه، حضرت علی هم مظهر تام خدا، حضرت علی حق به اعمال قدرت و تصمیم گیری و حکمرانی نداره، این حق مال رسول الله است. بعد در زمان حضرت علی علیه السلام و مثلا امام حسن امام حسین، فرض اگه بکنیم که هر دوی اون هسته این بزرگوار مظهر تام خدا هستن، حضرت علی حق اعمال قدرت داره و حق میگه، حتی طبیعی که ابن عربی بکنه میگه که استفاده از سیف، حق کاربرد شمشیر با اوست، یعنی اون میتونه، خلیفه فقط میتونه این تصمیم بگیره، اون چون مرکز همه این داد و ستدها بین خلق و خدا. اینم حضرت فرمود که این قائم لله یا این قائمان لله خلیفه خدا هستن در زمین.
خود شرط برای این تامیت نمیشه که تامیت رو بنایی،
شرط لازمه تامیت.
اگه قرار باشه دوتا دو نفر که از مثل رسول الله حضرت علی باشن، و اگه حضرت علی اگه قرار باشه مظهر تام باشه، اینکه نتونه در حضور ایشون چیزی بگه، این خودش
خب نه، در حضور ایشون به عنوان وزیر رو کار میکنه، به عنوان دستیار رو هست، ولی اون یکی براش... یکی از تصمیم گیرنده نهایی و سکی باشه.
خب یه قیدی میاد اینجا براش، یعنی
خب بله، اون قید فقط همین خلافته، یعنی تفاوتشون، یعنی این اسم خلیفه رو نداره، اون اسم خلیفه رو داره، یعنی یک صفت خلافت برای این هست که برای اون نیست. و دعا تو الی دینه. حالا یه چیز هم ایشون فرمودن که این آقا اصلا دارم فرمودن که خلیفه همه یه صفات خدا داره به جز یه چیز، که او خدا میتونه این عرض کنه، این نمیتونه خدا رو عرض کنه. گفت این جوریه که از اون طرف اون خدا میتونه عرض کنه ولی این نمیتونه چون از او گرفته. و دعا تو الی دینه و دعوت کنندگان به دینش. این نیز وجه دیگر است از قیام آنان برای خدا، یعنی قائمان لله یکی از کارهاشون هم میکنن. یه وجه دیگر از قیامشونه که مردم رو به دین خدا دعوت میکنن، نه به هرزگی، نه به قانونهای دیگر، نه به خودشون، نه به چیزی، اینا فقط به دین خدا دعوت میکنن. در نتیجه بصیرت حقیقی و انس با حق، قدرت تام و جانشینی خدا در روی زمین، دعوت کننده حقیقی به دین، به دین حق، تنها آنان میباشن و هر که اهل متابعت از آنها باشد. اونگاه فرمود آه آه شوقن الى رویته هم، آه آه شوقن الى رویته هم، آه آه چه مشتاقم به رویت آنها، به دیدنشان. بیان شوق اشتیاق اولیای خاتم است به کسانی که اولیای خاتم دیگر هستند تا آینه تمام نمای هم باشن. یه بچش اینه که اینا هیچ وقت با کسی نیستن در اندازه قد و قواره خودشون، چون با کسی نیستن در اندازه قد و قواره خودشون، گفتیم رفتن حضرت میرفت مثلا سر به چاه یا به دلایل دیگری سر به چاه میذاشت، دوست دارن یکی هم عقل خودشون باشه. در حدیث هم از که رسول الله صلوات الله علیه با کسی غیر از علی به اندازه عقل خودش حرف نزد. این یه میتونه باشه، میتونه اشتیاق به صاحبان استعداد ناقص نیز باشد تا حداقل بخشی از جمال و کمال خویش را در آنها ببینه. انسان یا آینه تام میخواد همه خودش رو ببینه، یا حداقل یه بخشی از خودش و صورت خودش رو در آینه بتونه ببینه. یعنی اونا که ناقصن یک جنبه ای از اونها رو نشون میدن. مثلا فکر کنید مالکشتر یه جنبه از دلیری و شجاعت حضرت امیرتازه، نه اونم اوجش رو نشون میداد. حالا کمل اون یه جنبه از عرفان حضرت، اونم نه همه ی عرفان حضرت رو نشون میداد. اینا هر کمشون یه جنبه ای رو نشون میدادن، همه شو نمیتونستن نشون بدن، آینه تمام نما نبودن. ولی آینه های نیمه کاره هم ناقص رو هم دوست دارن، بالاخره یه وچی از اونها هستن. بعد فرمود انصرف یا کمل و اذاشه، بازگرده کمل هرگاه که خواسته. وقتی این حرفا رو زد، کمل رو برد در بیابان در تاریکی شب، این حرفا رو باهی زد، گفت بازگرده کمل هرگاه که خواسته. اگر استعداد برای آینه من شدن داشته باشی، مشتاق دیدن چهره حقیقی من خواهی بود و با من خواهی ماند. در غیر این صورت هر وقت خواستی برو. اینکه گفت اگر میخواهی برو، هر وقت خواستی برو، یعنی ببین من اینا گفتم، من این چیزها رو به شما گفتم، اهلش هستی میتونی باشی، پا هستی بیا، پا نیستی هر وقت خواستی برو. این در مورد این که اون کامل به ناقص میگه که تو قابلیت نداری، اگه قابلیت داری بیا، قابلیت نداری برو. این غزل مولانا رو از این باب انتخاب کردم.
تایید مسئله از شما که فهم بودید که فقط خدا میتونه اینها رو عزم کنه، اونها نمیتونن. عبدالله بهجتی چیزی داره که من سندشون نمیدونم کجاست، ولی خیلی ایشون تکرار فرمود این که خطاب به خداوند است که لا فرق بینک و بینهم الا انهم عبادک،
دعاست
فرقی بین تو و ائمه نیست جز اینکه اونها بنده ی
بکنم. دعای رجبی هست، زیارت رجبی هست در چیز حسد، در مناجات رجبی هست، زیارت رجبی هست که روزهای رجب، ماه رجب باید هر روز خون اونجا این هست نه. اینم آقای حسن زاده شرح کردم تو این تکیب داشتم که فرق نیست مگر این
دکتر ببستید که همین هم این بکنید میگن هر جا که خواستی بیا، اگر هم دیگه نخواستی.
نه این من اینجور دارم معنا میکنم با صحبت شونه که برو هر وقت خواستی.
یعنی تصمیم میذارن به خود، یعنی بلد. ممکنه خود کنه به نقطه برسه که خودش متوجه که دیگه اینجا به بعد مثلا نمیتونه
این غزلم از مولاناست. مرده بودم زنده شدم، گریه بودم خنده شدم، دولت عشق آمد و من دولت پاینده شدم. دیده سیر است مرا، جان دلیر است مرا، زهره شیر است مرا، زهره تابنده شدم. گفت که دیوانه نی، لایق این خانه نی، رفتم و دیوانه شدم، سلسله بندنده شدم. یعنی گفت تو استعداد نداری، رفتم استعداد کسم. گفت که سرمست نی، رو که از این دست نی، رفتم و سرمست شدم و از طرب آکنده شدم. گفت که تو کشته نی، در طرب آغشته نی، پیش رخ زنده کنش کشته و افکنده شدم. گفت که تو زیرککی، مست خیالی و شکی، گول شدم، هور شدم و از همه برکنده شدم. گفت که تو شمع شدی، قبله این جمع شدی، جمع نیم، شمع نیم، دود پراکنده شدم. گفت که شیخی و سری، پیش رو و راه بری، شیخ نیم، پیش نیم، امر تو را بنده شدم. گفت که با بال و پری، من پر و بالت ندهم، در هوس بال و پرش بی پر و پرکنده شدم. اینا انصرف یا کمل ازا شه، برو ای کمل هر وقت خواستی. یعنی این گوه این میدان، گوه مردی و دلیری در میان افکندن، کس به میدان در نمی آید، سواران رو چه شد؟ اگه اهل شش بیا، وگرنه رو سر بنه به بالین، تنها مرا فها کن، ترک من خمار خراب مبتلا کن، گرد مبتلا کن. یعنی برو دست سر ما برده، اگر اهل نیستی، چیز نداری، استعداد نداری، موجب درد سر نشد. این حالا انشاءالله که ارزش علم و معرفت و جایگاه امام زمان علیه السلام و حجت های فرعی هم حتی برای ما روشن شده باشه در این کلام شریف. الحمدلله رب العالمین، صلی الله علیه و آله.